بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله دهم از مسائل نفقه زوجه بود. بحث رسید به اینجا که آیا نفقه از باب اباحه تصرف است یا تملیک. اگر تملیک، حق واگذاری به دیگری داره. اگر اباحه تصرف، نه، فقط مال خودش. آخر بحث دیروز یه مقدار پیچیده بود. من یه مقدمه امروز عرض کنم، بعد بریم سراغ ادامه بحث دیروز. در باب فضولی عمدتاً دو نظریه است. در باب اجازه فضولی نظرات مختلفیه، ولی عمدتاً دو قوله. یکی قوله به کاشفیت اجازه و دیگری قول به ناقلیت. منظور از کاشفیت این از لحظه‌ای که اجازه حاصل شد، یکشف و کشفن حقیقی، یا به این که این عقد از اول صحیح بوده. امروز بیع فضولی واقع شد. یک هفته بعد خبر به مالک رسید و اجازه داد. یک هفته بعد که مالک اجازه میده، معلوم میشه از امروز واقعا ملک ملک مشتری بوده. ثمنش در کجا ظاهر میشه؟ در نماعات. نماعات این یه هفته تمامش مال مشتریه، چون اجازه لاحقه کشف کرد از صحت عقد حقیقتاً فسابق. پس در این یه هفته هرچی نماعات داشته، پشم و شیر و میوه و نمیدونم هرچی داشته، این مال همش مال مشتریه. چرا؟ لأنه کشف حقیقی. این مذهب کاشفیت اجازه است. مذهب دوم که نقل منشین می شود، هفته آینده روز یک شنبه وقتی اجازه داد، از اون وقت عقد کامل میشه و نقل و انتقال اون وقت، یعنی وقت اجازه نقل انتقال میشه. نتیجه چی شد؟ نماعات مالکی میشه؟ مال بایعه، چون نقل انتقال حاصل نشده بود. منتها آمدن یه اشکالی بر کشف حقیقی کردن که لازمه آن تأخیر سبب از مسبب. سبب اجازه است یه هفته بعد، مسبب نقل و انتقال یه هفته قبل. مسبب امروزه، سبب یه هفته بعد. این که محاله. مثل این که آتش یه هفته بعد امروز به سوزانه، محاله. جواب از این اشکال دادن که آقا شرطیت و سببیت و جزئیت در احکام شر شرطیت حقیقیه نیست، سببیت حقیقیه نیست. اونی که شنیدی تأخیر سبب از مسبب جایز نیست، تأخیر شرط از مشروط جایز نیست، مال عالم تکوین و حقایقه و مال فلسفه است. اما بس وقتی به قوانین میرسه اینا امور اعتباریه هستن، سببش اراده شارعه، اینا سبب نیستن، اینا دوائی هم، اینا دوائی هم، اینا سبب نیستن. سبب اراده شارعه جعل قانون کرد. قانون کی جعل میکنه؟ ملکیت و شارعه. شاره میگه من چون میدانم یه هفته بعد اجازه میده، از الان جعل ملکیت میکنه. کسی نمیتونه جلو شاره رو بگیره. قانونه، به اراده قانونگذاره. اون شرط و چه و چه دواییه. حصول این دایی در هفته بعد سبب میشود از قبل قانون بگذاری. و شبیه همین در باب صحت صوم مستحاضه گفتن. بعضی ها معتقدن مستحاضه وقتی روزش صحیحه که اقصال امروز رو به جا بیاره، اقصال لیله آتیه رو هم به جا بیاره. قصد مال نماز مغرب عشاء را اگر مستحاضه به جا نیاره، قصد لیله آتیه روزه روز قبلش باطله. بعضی عقیده شنیده اونجا مشکال کردن که آقا قصد لیله آتیه اثر در صحت صوم قبلی میکنه. گفتن بله این شرط متأخره. شرط متأخر که اشکالی نداره در باب اعتباریات و قوانی. قانون زائیده اراده مقننه. خداوند میگه من این روزت رو صحیح میدونم به شرط اینکه غسلت رو شب آینده به جا بیاری. اگر به جا بیاری من از حالا صحیح میدونم. قانون میذارم جلو. قانون قانون گذار که نمیشه گذار. شما میگه مصلحت، میگه مصلحتش میگه همینه، من میدانم تو آینده غسل میکنی، مصلحتش این است که از حالا صحیح بدونم. اینو اینا رو میگن شرط متأخر، اینا رو میگن تأخر سبب از مسبب. در امور اعتباریه اشکالی نداره. دیروز این اشاره رو کردم، بعضی ها مثل که نتوانستن هضم کنن. وان این است علم اصول یه علمی است که بر محور قوانین دور میزنه. علم فقه بر محور قوانین دور میزنه. قوانین امور اعتباریه هستن نه امور تکوینیه. انشاء به ید قانونگذار و شارع مقدسه. یه وجود خارجی نیست. این زن و مرد که با هم نامحرم بودن با یه صیغه محرم شدن، نه وجود زن عوض شد نه وجود مرد. زوجیت در عالم تکوین تغییر ایجاد نکرد، ولی در عالم قوانین شارع مقدس اینها رو به هم مرتبط میدانه. حقوق برای زوج، حقوق برای زوجه هزار تا تأثیر داره که گاهی تأثیرش از تکوینیات هم بیشتر میشه. یه وجود ذهنیه، وجود خارجی نیست. انشاء وجود ذهنیم. بسیار خوب. اما در وجود ذهنی ایجاد کردن اون به دست اون صاحب ذهنه. میگه من میدانم یه هفته بعد این اجازه میاد، از حالا ایجاد میکنم، از حالا انشاء میکنم. انشاء که مشکلی نداره. اراده اشاره ولی مقدمه. اراده اشاره سبب مقدمه برای انشاء. اما شرایط و اسباب تکلیف و مکلف و به اوچه 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 اینا دوایی هم و این دوایی ممکنه قبل ناظر به قبل باشه یا ناظر به بعد باشه. بنابراین میگن اگر اجازه نیامد خب معلوم میشه کاشفیت نبوده، اگر آمد کاشفیت بود. شارع مقدس میدونه بعدن اجازه میاد، خدا که علمش خلاف نمیشه. میگه اگر نیامد، میدونم تابع علم خدا هستیم ما. میگیم خدا میدانه که اجازه یه هفته بعد میاد، از حالا شما رو مالک شناخته. ما در احکام خدا داریم بحث میکنیم، اجازه بدید آقا، بقیهش بذارید برای جای خودش. اگر چی بشه؟ نفهمیدم. اگر چی بشه باطله؟ اگر اجازه نیاد، من میگم اجازه میاد، بازم میگه اگر اجازه نیاد. معطل نکنید، فرض ما این است که اجازه میاد. ما رو این فرض داریم صحبت میکنیم، شما میگه فرض میکنم اجازه نیاد، ما رو اون فرض صحبت داریم میکنیم. رو فرض که اجازه میاد، مالکیت از قبل بوده. چرا؟ برای اینکه خدا این مالکیت رو برای شما به عنوان یه قانون گذارده. داییش هم این است که یه هفته بعد اجازه میاد. بنابراین دقت کنید، نه قول به کشف عقلن محاله، نه قول به نقل. در باب فضولی کاشفیت اجازه محال نی، ناقل بودنم محال نی. باید بیم سراغ ادله لفظیه، ببینیم ظاهر ادله لفظیه این است که اجازه ناقله یا اجازه کاشفه. وقتی بیم سراغ ادله لفظیه میبینیم ظاهر روایات این است که اجازه کاشفه. اون صحیحه محمد ابن قیس و اون داستان فروختن کنیز و که میگه بعدن اجازه که اومد عقد از قبل درست بوده، که در مکاسب نگاه میکنین مکاسبشه باب اجازه مفصل، ما هم در انوار الفقهاء مفصل نوشتیم اونجا رو. خب اینا مقدمه بود برای بحث امروز. در ما نحنفی بین دو تا حکم شرعی تعارض حاصل شد. یه حکم شرعی این است که از صبح اول وقت باید نفقه یوم رو بده، و به مجرد اینکه نفقه رو داد مالک میشه. یه حکم فی سبیحت کل یوم یجب دفع النفقه و اذا دفع النفقه فقط ملکت ها، زن مالک میشه. مالک شد میتونه ببخش به مقتضای روایت شهاب و به مقتضای اجماع، میتونه هبه کنه، میتونه صدقه بده، میتوانه. چرا؟ چون مالک. یه حکم. حکم دوم این است مالکیت نفقه مشروط است به تمکین در تمام یوم و لیله، که اگر تمکین در تمام یوم و لیله نباشد مالک نمیشه. از یه طرف میگید صبح اول وقت مالک میشه، از طرف دیگر میگید مشروط به تمکین الی آخر لیله. اینا با هم تمکین شرط، تمکین شرطه، تمکین شرطه. ببینید مسلمه، یعنی اگر واقعا این وسط و نهار تمکینش از بین رفت، نه فقط باید برگردونه، بل باید برگرد. چطور می شود تمکین شرط مالکیت باشه الی آخر لیل و مالکیت اول النهار باشه؟ شرط آخر لیل، مالکیت اول النهار. این شبیه می شود به اجازه فضولی. همون صحبت های فضولی اینجا میاد که ما بگیم چه مانعی دارد شارع مقدس مالکیت از حالا میداند به اعتبار اینکه این شرط آخر کار میاد. شرط متأخره و تأثیرش متقدمه، چون تأثیر شرط متأخرش کاری نداره. بعد اینجا مرحوم صاحب جواهر سه صورت ذکر کرده برای رفع این تناقض، سه صورت برای رفع این تناقض بین مالکیت اول النهار و شرطیت آخر لیل. خب اجازه بدید من نگفتم. خب این سه صورت رو با این مقدماتی که عرض کردم دیگه راحت بیان میشه، پیچیدگی نداره. صورت اول اینکه کاشفیت قائل باشیم مثل کاشفیت اجازه، بگیم اجازه بعدی کاشف میشه از ملکیت قبلی، تمکین بعدی هم کاشف میشه از ملکیت قبلی. تمکین آخر لیل کاشفان از مالکیت اول النهار، شبیه اجازه فضولی. هرچی در اجازه فضولی گفتیم، نه نه متزلزل نیست، ملک محکم بدون تزلزل. در فضولی ملک متزلزل بود رو مبنای کشف؟ نه، رو مبنای کشف ملکن حقیقیان غیر متزلزل از لحظه بیع فضولی حاصل بود. اینم از لحظه اول النهار ملکن محکمن غیر متزلزل روی مبنای کش، چون تمکین متأخر تأثیر میذارد در مالکیت نفقه ملکن حقیقیان غیر متزلزل. این بچه اول نفقه صبح نمیخواد بده، نفقه تمام الیوم رو بهش میده. نفقه صبح بس نیست، چرا بس رو عوض میکنی؟ بس نفقه تمام الیومه و اینم مشروط، اینم اجازه بدید، اینم مشروط به مالکیت تمکین تمام الیوم. بذارید وسط این بس صحبتی نکنید من تمامش کنم. این یک راه برای رفع تناقض بین مالکیت نفقه اول النهار و شرطیت آخر لیل که از راه کاشفیت وارد میشه. راه دوم این است بگیم تمکین شرط مالکیت نیست، مالکیت از اول صبح حاصل میشه منتها ملکن متزلزلا. تمکین شرط رفع تزلزله نه شرط مالکیت. پس مالکیت من اول النهار ملکن متزلزلن حاصل میشه، تمکین هم نکنه. اما تمکین شرط این است که این تزلزل از بین برود. خب حالا تمکین شرط رفع تزلزله، خوب دقت کنید، آیا شرطیت تمکین برای رفع تزلزل از قبیل کاشفه یا ناقله؟ این دو صورت میشه، صورت دوم سوم. اگه گفتیم از قبیل کاشفه، تمکینی که آخر اللیل میاد رفع تزلزل من اول النهار کرده، بازم کاشفیت شد، منتها نه کاشفیت برای ملک، نه کاشفیت برای ملک، کاشفیت برای رفع تزلزل. تمکین آخر لیل سبب کاشفیت رفع تزلزل من اول نهار. صورت قبلی کاشف از اصل ملک بود، این صورت دوم کاشف از رفع تزلزل ملک حاصل بوده. و اما گفتیم ناقله که صورت سوم میشه، میگه این تزلزل هست در تمام طول نهار، تزلزل هست. تمکین آخر لیل اون لحظه سبب میشه تزلزل از بین بره. این پولی که این خانم تو جیبش گذاشته ملکن غیر متزلزل بشه آخر لیل. پول نفقه رو گذاشت تو جیبش، امروز خانه باباش بود، این پول تو جیبش ملک متزلزل بود تمام نهار. آخر لیل که تمکین تا اون وقت تکمیل شد، تزلزل اون لحظه برطرف میشه. ناقله نکاشف. این سه صورت، صورت اولا ملکیت حاصل نیست، تمکین کاشفیت داره، کشف حقیقی یا اگر اون وقت تمکین حاصله الان ملک حقیقیه بدون تزلزل. صورت دوم ملک متوقف بر تمکین نیست، ملک متزلزل اول النهار حاصل میشه، تمکین رفع تزلزل میکنه علی نحو الکاشفیت. یعنی تمکین آخر لیل یک شب که تزلزل از اول النهار نبوده، اینم میشه مثل اولی نتیجهش. سوم این است که نه تزلزل ادامه دارد تا زمانی که تمکین تمام بشود، عند کمال تمکین تزلزل برطرف می شود، از قبیل ناقل می شود. حالا می رسم به نتیجه، الان نتیجه می گیرم. خب تناقض به این سرقم برطرف کرد، بین این دو حکم مالکیت من اول نهار و شرطیت تمکین الی آخر لیل. حالا بریم سراغ نتیجه ببینیم چه میشه. اشکالی که ما داریم اینجا به سراغش نرفتن این بزرگان ظاهرا این است که این سه توجیه شما هیچ کدام به درد هبه اول صبح نمیخوره. اول صبح میخواد هبه کنه، روی مبنای اول میگید کاشفیت، ما نمیدونیم کاشفیت میاد تا آخر لیل یا نمیاد. از کجا میدانید تمکین تا آخر لیل که کاشف باشه، که ملک حقیقی باشه، که به توان هبه کنه؟ از عدم تمکین. از کجا میدونید؟ بنابراین شما چطور اول صبح میخوایی این نفقه رو ببخشی؟ نمیتونی، مالک لا هبت الا فی میل، مالک نیستی شما، میل نیامده. کاشفیه شما فراموش کردید دوباره، رو مبنای اولی ملک نمیاد مگر اینکه تمکین آخر لیل باشه. ما نمیدونیم تمکین آخر لیل هست یا نیست، بنابراین نمیدونیم ملک هست یا نی، یحتمل باشه یحتمل نباشه. شک داریم که این خانم مالک این نفقه هست یا نیست. خب وقتی شک در مالکیت دارید، لا هبت الا فی ملک، اینم مثل اجازه فضولیه. شما یه چیز به یه فضولی کردید، نمیدونید یه هفته بعد که این آقای مالک میاد از سفر اجازه میده یا نمیده. اگر اجازه بده از حالا مالکی، اگر اجازه نداد چی؟ آیا حالا میتونید قبل از آخر هفته اینو بفروشید؟ این چیزی که فضول خریدید میتونید بفروشید؟ میگید اجازه کاشف، از کجا میدونید اجازه میده مالک؟ شاید هم نداد. ابای تصرف فایده نداره برای هبه. روی فرض این است که لا هبت الا فی ملک، اجازه بدید. لا صدقت الا فی ملک، لا هبت الا. این واضحه، اینو بحث درش نکنید. روی این مبنایی که هبه یحتاج الی مالکیت، مالکیت این زن محرز نیست، چون کاشفش نیامده. حالا شاید پشیمان، میگم خودش میدونه تمکین میکنه، شاید پشیمان شد. خب و اما دومی و سومی، اونها هم مشکلی حل نمیکنه. دوم میگه ملک متزلزله، کاشف باید بیاد، شاید کاشف نیامد. آیا در ملک متزلزل که دومی و سومی هست، انسان حق دارد ملک متزلزل رو منتقل به دیگری بکنن یا حق نداره؟ بیع خیاری، من بیع کردم خانم به شما، شرط گذاشتم تا یک سال خیار فصل داشته باشم. آیا با وجود حق خیار فصل شما در مادام الخیار میتونی بری این خانه رو بفروشی؟ نمیتونی. من خیار گذاشتم تا یه سال برای خودم، شما در زمان خیار تصرفات ناقله میکنی، پس خیار که آمد چی میشه؟ بنابراین خیار فسخ، خیار شر متزلزل کرده و فی زمن الخیار انتقالات ناقله مشکله. ماننفی هم همینه، نفقه متزلزل. حالا یا کاشف باشه اون تمکین برای دفع تزلزل، یا ناقل باشه، بنافه متزلزله. شما چطور این نفقه ای که متزلزل است میخواهی هبه کنی، میخواهی صدقه بدی؟ نتیجه بگیرم. سراح درد و دوا نکرد. ظاهر حدیث شهاب این است، از صبح اول وقت مالک میشه که بهش داد و هم وقت هم میتونه هبه کنی، در حالی که نه مبنای کشف به ما اجازه هبه میده، نه مبنای ملک متزلزل، هیچ کدام به ما اجازه این معنا رو نمیده. اللهم، خوب دقت کنید بس امروز رو پیش خمار رو، اللهم همین حلی که این آقا هم به ذهنشون رسید، بگیم آقا زوج علم داره تا آخر شب تمکین میکنه، یقین داره شرط حاصل میشه. خب وقتی یقین داره شرط حاصل میشه، مالکیت حالا حاصل شده، میگه شاید فوت کنی. اقلا از حالت و سلامه در همه جا جاری میکنن، میگن انشاءالله فوت نمی کنه. تو سیسیو نیست که معلوم نیست حالش چطور باشه، سالم تو خانش نشسته، انشاءالله مشکل سلامتی پیدا نمیشه، انشاءالله تغییر رأی هم نمیده، تصمیم داره تو این خانه تا آخر اون باشه. به قول مردم میگن تا این موهاش مانند دندان سفید بشه تو این خانه میخواد باشه و تمکین کنه. خب چون علم و اطمینان داره به تمکین، بنابراین مالکیت حاصل میشه رو مبنای کاشفیت. ملک متزلزلم بگیم رو مبنای کاشفیت، باز مالکیت حاصل میشه و بنابراین میتوانه هبه کنه. با این مقدمات توانستیم تناقض رو برطرف کنیم و اجازه هبه و صدقه رو به زوجه فی اول نهار بدیم و مالکیت زوجه رو هم تثبیت کنیم. درست؟ باقی میمونه یه مطلب، مالکیت زوجه میگن دلیلش روایت شهاب اجماع بود. در باره سند روایت شهاب ما میتونیم بگیم معمول بهای اصحاب، بنابراین درست میشه. یه راه دیگری هم داره که اون راه هم خودش احتیاج به مقدمات داره. من یه قاعده کلیه رجالی رو خدمتتون عرض کنم، فردا یه راه دیگری هم برای تصحیح این داریم. نسبت به سند روایت اجازه بدید فردا با صحبت کنیم. فعلا میگیم معمولاً بهای مشهوره و چیزی که معمولاً بهای مشهوره حجته، بنابراین روایت‌ها حجته، بنابراین مالکیت محرزه. فعلا تو اینجا باشی تا من بعد. اما نکته ای که اینجا لازمه امروز حلش کنیم دیگه به فردا نیفکن، این است که کی گفته است که صبح اول وقت واجبه نفقه کل یومو بده؟ دلیلش چی؟ شما مسلم گرفتید که نفقت کل یوم فی سبیعت یوم باید داد. استدلالی که آقایون در کتابهای مختلف فقهی کردن تضرر زوجه است بدون زاله، صبح اگر خرجش بهش نده به ضرر میفته، به زحمت میفته، بالاخره باید بره چیزی بخره، تهیه کنه، آماده کنه. شما اگر صبح اول وقت ندید مخارج یوم رو، میخواد غذای امروز تهیه کنه، میوه امروز تهیه کنه، فلان، لاسیما در صورت که پول بده، یه وقت غذای آماده است، سر زور برش میارن، اولی شب برش میارن، صبح صبحانه رو میزن تو سینی برش میارن، این هیچ. ممکنه ما در اونجا بگیم واجب نیست نفقه تمامی اون بدن. میگه شما تشریف دارید اینجا مثل دسته گل مینشینید، مثل مهمان. اول صبح براتون سفارش میکنم خادمه بیاره، زور هم آشپز میاره، شب هم میاره، بنابراین پول برش میخواهید. اینو ما نمیگیم، اونی که معموله که خود اینها باید مقدمات فراهم کنن، طبیعت امر ایجاب میکنه که هزینه اون روزو بده تا بلند شه حوایج اون روزو بگیره. به قول عربهای عراق میگفتن سواقی کنه، زنبیل رو به دست بگیره، صبح میرن همه احتیاجاتو میگیرن، سواگی کنند و برگرده به خانه، گوشت و پوست و وسات و میوه و سبزی و این چیزا رو تهیه کنند. خب اگر نده متضرر میشه، بلا ضرر چسبیدن اینو واجب کردن. یه دلیل دیگه هم داره، من بگم تمام کنم، با اون عرف و سیره اغلاست، سیره متشرعه است. خب سیره بر این است که دیگه مخارج صبح و میذاره اینجا، از در خانه میره بیرون، میگه این مخارج، خدا حافظ شما. این سیره هم بر این جاری شده، بنابراین وجوب فی سبیعت کل یوم هم به لازرت چسبیدن، هم به سیره متشرعه رحل عرف. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.